او په 2004 کال کې ورسره یو ځای شوی دی.
سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 19 قوس نشست را در باره اوضاع افغانستان برگزار کند. بر اساس گزارش هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، این نشست ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. در مورد این نشست جزئیات بیشتر ارائه نشده است، اما شورای امنیت این جلسه را همزمان با روز جهانی حقوق بشر برگزار می‌کند. نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد گفتند که نقض جدی حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد. گزارش ها از وقوع یک انفجار در ولسوالی دره ولایت پنجشیر حکایت دارد. یک منبع محلی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود گفت که این رویداد شام دوشنبه عبدالقوس در خانه‌ای که طالبان در آن قرارگاه ساختند در قریه منجنستو در دره عبدالله خیل رخ داد. او افزود که پس از رویداد طالبان ساحه را محاصره کردند. یک منبع طالبان نیز وقوع انفجار را به رادیو آزادی تایید کرد، اما گفت این حادثه در محل رخ داد که هنگام انفجار کسی حضور نداشت. با گفته او انفجار زمان صورت گرفت که معدنچی ها مواد انفجاری را به معادن انتقال می دادن به آن که جزئیات بیشتر ارائه کند. برخی رسانه ها از تلفات احتمالی گزارش دادن، اما منبع طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. بیش از 250 نهاد مدافع حقوق بشر و دیگر نهادهای غیر دولتی روز سه‌شنبه عبدالقوس از حکومت جرمنی خواستند تا در مورد صدها افغانی که در حال حاضر در پاکستان هستند و منتظر انتقال به جرمنی اند تجدید نظر کند. این نهادها شامل عفو بین الملل، سازمان نجات کودکان، دیدبان حقوق بشر و گروه های کلیسا می شوند و از حکومت جرمنی خواستند که حدود 1800 افغان را قبل از پایان سال جاری میلادی از پاکستان به این کشور انتقال دهد. این نهادها گفتند که این افراد باید در هفته های انتقال داده شوند تا از بازگشت به افغانستان و تعقیب احتمالی طالبان مسئول باشند. این افغانها تحت یک برنامه پناهجویی از سوی حکومت پیشین جرمنی پذیرفته شده بودند، اما پس از آن که حکومت جدید این کشور در ماه می امسال به قدرت رسید، این برنامه به حالت تعلیق درآمد. در این مدت حدود 330 تن که در دادگاه‌های جرمنی در پرونده‌های خود پیروز شده بودند توانستند به این کشور انتقال بیابند. 6 سرباز پاکستانی در پی حمله شب نظامیان بر یک پسته نظامی در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، 3 منبع امنیتی گفتند که شب نظامیان شب گذشته بر یک پسته نظامی در منطقه کرمجنسی در شمال غرب پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان حمله کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. این حمله در حال صورت می‌گیرد که پس از درگیری‌ها در امتداد خط دیورند در ماه اکتبر بر امسال که ده ها کشته بر جای گذاشت، یک آتش‌بس شکننده میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان برقرار شده است. پاکستان ادعا می کند که شبه نظامیان مستقر در افغانستان حملات خود بر نیروهای پاکستانی را از آنجا سازماندهی می کنند، اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده می گوید به کسی اجازه نمی دهد از خاک افغانستان حملات را انجام دهد و تاکید می کند که پاکستان باید مسئولیت امنیت خود را خود بردوش بگیرد. و فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی در 4 بخش برای جوایز معتبر گلدن گلوب نامزد شده است. قرار است 83 دوره جوایز گلدن گلوب در سال 2026 برگزار شود. این فیلم در بخش‌های بهترین فیلم درام، بهترین فیلم خارجی، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه نامزد شده است. یک تصادف ساده که تابستان امسال 2 جایزه دیگر نیز به دست آورد، بدون مجوز رسمی رسمی در ایران ساخته شده و در آن وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی در آن کشور به گونه جدی مورد انتقاد قرار گرفته است. هفته گذشته محکمه انقلاب ایران جعفر پناهی را به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از آن کشور محکوم کرد. پناهی اکنون برای نمایش فیلمش در آمریکا و اروپا به سر می‌برد، اما به گفته وکیلش او پس از مراسم اسکار به ایران باز خواهد گشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. بخش زنان سازمان ملل متحد هشدار داده است که ممکن است کاهش بودجه باعث شود نهادهای تحت رهبری زنان در افغانستان کارمندان زن خود را از وظایفشان برکنار کنند. فعالان حقوق زن میگویند زنانی که سرپرست خانواده هستند بیشترین آسیب پذیری را دارند.
تعطیلی سازمان ها یعنی از بین بردن آخرین سنگرهای حمایت، مشاوره، آموزش و امنیت روانی بر زنان است.
در گزارش تازه سازمان خبرنگاران بدون سرحد از رئیس جمهور روسیه و رهبر طالبان به حیث 2 رهبر یاد شده که بیشترین خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را سرکوب کردند. در این مورد هم گزارش خواهیم داشت. در گزارش‌های جهانی هم خواهید شنید که استراتژی جدید امنیت ملی و سند دفاعی اداره ترامپ به کانگرس تصورات متفاوت را در مورد سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرده است. و شماره از مردم در روز جهانی مبارزه با فساد ادعا می کنند که فساد در بخش‌های مختلف افغانستان زیر اداره طالبان وجود دارد. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. بخش زنان سازمان ملل متحد UN Women هشدار داده است که ممکن است کاهش بودجه باعث شود نهادهای تحت رهبری زنان در افغانستان کارمندان زن خود را از وظایفشان برکنار کنند. این نهاد روز دوشنبه 8 دسامبر با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس توییتر سابق خود گفته است که سازمان‌ها و نهادهای تحت رهبری زنان افغان ستون فقرات این سیستم برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان هستند. شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند زنانی که سرپرست خانواده هستند بیشترین آسیب پذیری را دارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در حالی که روزانه ساحه کار برای زنان به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان تنگ‌تر می‌شود، بخش زنان سازمان ملل متحد UN Women هشدار داده است که ممکن است نهادهای تحت رهبری زنان در افغانستان به دلیل کاهش بودجه مجبور شوند تا 30% از کارمندان زن خود را برکنار کنند. این اداره به تازگی با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته است که از هر 10 اداره و سازمان تحت رهبری زنان 4 نهاد به دلیل کاهش بودجه مجبور شدند تا 30% کارمندان زن خود را کاهش دهند. سازمان ملل متحد گفته است که بسیاری از این نهادها که ستون فقرات سیستم حامی زنان و دختران در افغانستان محسوب می شوند در حال حاضر با کاهش شدید بودجه مواجه هستند. بخش زنان سازمان ملل متحد در اعلامیه در ادامه کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان نوشته است که ما نمی توانیم رهبری پیشتاز آنها را از دست بدهیم. این اداره با اشاره به کاهش کمک های بین المللی در ادامه نوشته است که کمک ها به بسیاری از این سازمان ها و نهادها کاهش قابل ملاحظه ای داشته و آنان را مجبور به برکناری حتی زنانی کرده است که پیش از این روند کمک ها را جاری نگه داشتند. در همین حال یک باشنده کابل که از خانه به طور آنلاین برای یک نهاد زنان کار می کرد و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که اخیراً کارش را از دست داده و اکنون با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است. او گفت در کشوری که از قبل با فقر بی سابقه روبرو است، کمبود کمک ها بیشتر از این زنان را تحت تاثیر قرار می دهد.
در مرست و کمخت پدی برخه که محنفز و دوگو
کمبود بودجه بیشتر زنان را در این بخش به حاشیه رانده است، در حالی که زنان در ادارات دولتی اجازه کار ندارند، اجازه تحصیل ندارند و بسیاری از زنان سرپرست خانواده هستند و اکنون این آخرین امید را از ما گرفتند و زنان را با مشکلات روانی و مهمتر از همه اقتصادی مواجه کردند.
خزو پشوند کردم از دکی.
شماره از فعالان حقوق زن میگن زنانی که سرپرست خانواده هستند بیشترین آسیب را دارند. یاسمین یقین نبیزاده فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت
در کشوری که زنان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم هستند و هر روز با محدودیت های تازه اینا روبرو هستند، پس تضعیف یا تعطیلی سازمان ها یعنی از بین بردن آخرین سنگرهای حمایت، مشاوره، آموزش و امنیت روانی بر زنان است. این نهادها فقط ساختمان یا دفتر کار نمی باشد. برای بسیاری از زنان و دختران تنها جایی است که می توانند بدون ترس حرف بزنند، کمک بگیرند و احساس کنند که هنوز کس صدایشان را میشنود.
این در حالی است که پیش از این بخش زنان سازمان ملل متحد گزارش داده بود که سازمان‌های محلی تحت رهبری زنان در افغانستان نزدیک به پنجم حصه‌ای از بودجه خود را از دست دادند. این نهاد گفته است که پس از به قدرت رسیدن مجدد حکومت طالبان و فروپاشی سیستم‌های قبلی حمایت از زنان، میلیون‌ها زن جای برای خواستن کمک ندارند و دسترسی آنان به خدمات ضروری نیز به شدت محدود شده است. اعلامیه تازه بخش زنان سازمان ملل متحد در حال منتشر می‌شود که درست پیش در 7 دسامبر این نهاد با اشاره به کامل شدن 3 ماه از ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن در محل کار در افغانستان اعلام کرده بود که این ممنوعیت روند ارائه کمک‌های حیاتی را متاثر کرده و افزوده که هر چقدر این محدودیت ادامه یابد خدمات نجات بخش را بیشتر با خطر روبرو می‌سازد. آنها همچنان گفتند که کارگران زن افغان در این مدت به حمایت از تلاش‌های خیریه از طریق خانه‌ها و اجتماعات به قربانیان زلزله و بازگشت کنندگان از پاکستان ایران ادامه دادند. حکومت طالبان زنان را از فعالیت در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی ممنوع کرده است که بر اساس گزارش‌ها این مسئله مشکلات اقتصادی زنان افغان را در کشور افزایش داده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در گزارش تازه سازمان خبرنگاران بدون سرحد از رئیس جمهور روسیه و رهبر طالبان به حیث 2 رهبر یاد شده که بیشترین خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را سرکوب کردند. در گزارش گفته شده که تا اول دسامبر 2025 میلادی 503 خبرنگار در 47 کشور جهان زندانی هستند که چین، روسیه و میانمار به ترتیب در ردیف‌های اول تا سوم قرار دارند و در حال حاضر 7 خبرنگار و کارمند رسانه در افغانستان زندانی‌اند. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG نیز روز دوشنبه 8 دسامبر با ارسال نامه به رهبر طالبان خواستار آزادی خبرنگاران زندانی شد و این اقدامات طالبان را نقض آشکار حقوق بنیادی آزادی بیان خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در گزارش تازه سازمان خبرنگاران بدون سرحد که 9 دسامبر منتشر شد، از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به حیث 2 رهبر در سطح جهان یاد شده که خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را بیشتر از همه سرکوب کردند. بر اساس گزارش در سال 2025 میلادی روسیه بدترین سرکوب مطبوعات را از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق تجربه کرد و در ردیف 171مین یعنی پایین ترین موقعیت خود در شاخص آزادی مطبوعات جهانی خبرنگاران بدون سرحد قرار گرفت. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در گزارش تازه خود می گوید که در دور زمامداری ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، خبرنگاران در افغانستان با سانسور بی‌امان خفه شدند که در فرامین محدود کننده و ممنوعیت های پی در پی متبارز می شود. گزارش می افزاید که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی بیش از 165 کارمند مسلکی رسانه‌ای از جمله 25 تن در سال 2025 میلادی از سوی طالبان دستگیر شدند. خبرنگاران بدون سرحد در این گزارش می نویسد که خبرنگاران دستگیر شده از سوی طالبان ابوذر صارم سرپولی، مسئول خبرگزاری توانا و رئیس فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای، و شکیب نظری خبرنگار شبکه تلویزیونی ژاپنی نپتون یا NTV مجبور شدند تا اعترافات صحنه‌سازی شده ای را ارائه کنند که ویدیوهای آن بعداً در رسانه‌های اجتماعی پخش شد. مهدی انصاری خبرنگار AFK نیوز پس از دستگیری در ماه اکتبر سال 2024 میلادی توسط ریاست عمومی استخبارات طالبان به اتهام تبلیغات علیه امارت اسلامی به 1.5 سال حبس در زندان و مجبور به اعترافات شد که بعداً در شبکه فیسبوک منتشر شد. در گزارش سالانه سازمان خبرنگاران بدون سرحد، در زمره کشورهای شرقی میانه که خبرنگاران در آن در معرض خطر قرار دارند، از ایران، عراق، سوریه، عربستان سعودی، لیبیا، فلسطین، یمن، الجزایر، لبنان، بحرین، امارات متحده عربی، مصر، اسرائیل، تونس، اردن، مراکش و کویت نام گرفته شده. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در گزارش تازه خود همچنین گفته که تعداد خبرنگاران کشته شده در جهان افزایش را نشان می‌دهد و طی یک سال گذشته حداقل 53 تن از جمله 67 خبرنگار و فعال رسانه‌ای کشته شده قربانی جنگ‌ها و یا شبکه‌های جنایتکار بودند که نصفی از آنها در شرق میانه جان‌هایشان را از دست دادند. بر اساس گزارش، حدود نصف یعنی 43% از خبرنگاران کشته شده در 12 ماه گذشته در نوار غزه و به دست نیروهای مسلح اسرائیل بوده. علاوه بر این، اردوی روسیه در اوکراین همچنان خبرنگاران اوکراینی و خارجی را هدف قرار می‌دهد. سودان نیز به یکی از مرگبارترین مناطق جنگی برای خبرنگاران تبدیل شده و در مکسیکو نیز باندهای مجرمین سازمان یافته مسئول افزایش نگران کننده قتل خبرنگاران در سال 2025 میلادی خوانده شده. در گزارش همچنان گفته شده که تا اول دسامبر سال 2025 میلادی 503 خبرنگار در 47 کشور جهان زندانی‌اند که از جمله 121 خبرنگار در چین، 48 خبرنگار در روسیه و 47 خبرنگار در میانمار زندانی‌اند که به ترتیب در ردیف اول تا سوم قرار دارند و در افغانستان در حال حاضر 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زندانی هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از مردم در روز جهانی مبارزه با فساد ادعا می کنند که فساد در بخش‌های مختلف افغانستان زیر اداره طالبان وجود دارد. اما پیش از آن، استراتژی نو امنیت ملی و سند دفاعی که اداره رئیس جمهور ترامپ به کانگرس پیشنهاد کرده تصورات متفاوت را در مورد سیاست خارجی آمریکا ایجاد نموده است. این اسناد سبب شده که متحدین و رقیبان آمریکا همزمان نقش آمریکا در نظم جهانی را از نو بررسی کنند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را در گزارش همکارم میشنوید.
قصر سفید یک سند 33 صفحه‌ای را تحت نام استراتژی امنیت ملی با کنگرس پیشنهاد کرد که بر شعار نخست آمریکا میچرخد و چنین تصوری را ایجاد میکند که دیگر روزهایی که آمریکا تمام نظام جهانی را کنترل میکرد به پایان رسیده. در این سند بر اتحادیه اروپا تنقید شده و در مورد برقراری ثبات امنیتی با روسیه سخن گفته شده که مورد ستایش مسکو قرار گرفته. همزمان با این یک سند دفاعی تحت نام قانون مجوز دفاع ملی هم به کنگرس پیشنهاد شده که در آن مصارف تعهدات نظامی واشنگتن در اروپا و توجه استخباراتی به همکاری نظامی روسیه با چین و کره شمالی درج شده است. خانم اولیویا ایناس، کارمند ارشد اینستیتوت هاتسن، به رادیو آزادی گفت این دو سند تصورات ضد و نقیض را نشان می‌دهند و کنگره آمریکا سند استراتژی امنیت ملی را به عقب می‌برد. مواد سند استراتژی امنیت ملی در رابطه با اولویت‌های منطقوی قبل از آن که به آسیا، اروپا و خاورمیانه بپردازد، از نیمکره غربی آغاز می‌کند. با به نظر خانم ایناس مقدم دانستن نیمکره غربی در سیاست خارجی بیشتر به اولویت‌های داخلی آمریکا توجه را جلب می‌کند، به طور مثال مبارزه با مهاجرت. ایناس می‌افزاید در این سند ارتباط با چین هم بیشتر به نگرانی‌های امنیتی داخل آمریکا تمرکز می‌کند، از جمله صنعتی سازی، امنیت اقتصادی که در آن در مورد حقوق بشر چیزی گفته نشده. در سند استراتژی امنیت ملی، در حالی که درباره موازنه اقتصادی با چین سخن گفته شده، اما به اتحاد پکن با مسکو اشاره نشده. برعکس، در قانون مجوز دفاع ملی از ادارات استخباراتی آمریکا تقاضا می شود که همکاری نظامی بین چین و روسیه بررسی شود، از جمله تجارت تجهیزات نظامی، تمرینات مشترک حربی و تبادله اطلاعات نظامی. در سند استراتژی امنیت ملی به سیاست‌های اروپا اشاره شده که استقلال سیاسی و حاکمیت ملی را ضربه زده، همچنان سیاست مهاجرت که قاره را تغییر داده و سبب نفاق، محدود کردن آزادی بیان، سرکوبی مخالفین سیاسی، از دست دادن هویت ملی و اعتماد به خود می باشد. در سند مجوز دفاع ملی، دوام کمک نظامی آمریکا برای تقویه قوای کشورهای بالتیک، لاتویا، لیتوانیا و استونیا مد نظر گرفته شده که مانع تهاجم فدراسیون روسیه شود. علاوه بر پیشنهادات دیگر در این سند، به وضاحت در رابطه با مقابله با تهدید نظامی روسیه که توسط هر دو حزب در کانگرس حمایت می شود درج شده. اما در سند استراتژی امنیت ملی، روسیه همچون تهدید و یا رقیب ذکر نشده. در این سند همچنان به موضوع تقسیم مسئولیت مصارف دفاعی با اروپا و کاهش قوای نظامی آمریکا در این قاره اشاره شده است.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد، اما پیش از آن، 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است. سازمان ملل متحد میگوید جهان با چالش ها، تراژدی ها، نابرابری ها و بی‌عدالتی های زیاد روبروست که بسیاری از آنها با فساد مرتبطند. شماری از مردم در افغانستان، جوانان، زنان و مسئولان پیشین نهادهای نظارتی نظام جمهوری ادعا میکنند که فساد در بخش‌های مختلف افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود دارد. آنها میگویند با بازگشت طالبان به قدرت تمام آن راه‌های مدنی بسته شده که میتوانستند از طریق آنها در از بین بردن فساد در جامعه نقش نظارتی و مؤثر داشته باشند. اما حکومت طالبان میگوید به هیچ کس در هیچ بخش اجازه فساد دادن نمی شود و ادعا می کند که تا حد زیاد این پدیده را از بین برده است. بیشتر در گزارش مفصل همکارم بشنوید.
یک باشنده ولایت ننگرهار ادعا می کند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هنوز هم در شماری از اداره های دولتی و غیر دولتی فساد وجود دارد، اما شکل آن تغییر کرده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، مشروط به تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که در یک مؤسسه بین المللی کمک رسان در بخش توزیع کمک ها کار می کند و بسیاری اوقات از سوی مقام های محلی طالبان و زورمندان با فساد اداری روبرو می شود.
این نهادهای جهانی که برای مردم نیازمند کمک می فرستند، مثلا 1000 کارت کمک های خوراکی باشد، حدود 300 کارتان را مقام های مالی طالبان و ملک ها در یک گلسولی برمی دارند که در نتیجه فقط 600 یا 700 کارت باقی می ماند و کمک ها به اندازه کافی به نیازمندان نمی رسد. سطح فساد در افغانستان نسبت به گذشته بالاتر رفته، زیرا نبود حسابدهی و محدودیت در فعالیت های رسانه‌ای و مدنی زمینه فساد را فراهم کرده است.
سحر، یک باشنده کابل، نیز در این مورد میگوید
در وضعیت فعلی افغانستان با نبود یک ساختار شفاف و پاسخگو، فساد همچنان یکی از جدیترین چالش هاست. در 4 سال گذشته بسیاری از نهادهای دولتی با نبود نظارت و کاهش مشارکت نهادهای مدنی از شفافیت فاصله گرفتند.
این در حالی است که 3 شنبه 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است. سازمان ملل متحد در اعلامیه منتشر شده در وبسایتش گفته است که جهان ما با چالش ها، تراژدی ها، نابرابری ها و بی عدالتی های فراوان روبرو است که بسیاری از آنها با فساد پیوند دارند. این سازمان افزوده که حضور 1.9 میلیارد جوان در جهان که نزدیک به 1/4 جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، در مبارزه با فساد برای آینده نقش بسیار مهمی دارد. اما جوانان افغان که بیش از نیم از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، می‌گویند حکومت طالبان با وضع محدودیت‌های مختلف نقش آنان را در نظارت و افشاگری فساد محدود کرده است. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
قشر جوانی از جامعه می‌تواند که فساد را البته با علیه فساد مبارزه بکنه یا فعالیت های مدنی انجام بده، ولی در وضعیت فعلی در افغانستان جوانان و دیگر مردم نمیتواند که جمع شود درباره یک موضوع، خصوصا بالخصوص با در مورد اینطور موضوع حساس، یعنی صدای خود بلند کنه و درباره جلوگیری از فساد اینا عدالت خواهی کنه یا صدای خود بلند کنه.
با وجود این چالش ها، جوانان فعال افغان و گروه های اجتماعی خواهان شفافیت در روند توزیع کمک ها، خدمات عامه و اداره های محلی اند و تاکید می کنند که فساد، فقر، نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی را بیشتر می سازد و گسترش می دهد. عزت الله ادیب، یکی از مسئولان پیشین بخش نظارت در زمان جمهوری، به رادیو آزادی گفت:
یو چت افغانستان با اوسنی حالت که دیر وضعیت
چیزی که اکنون در وضعیت افغانستان واضح است این است که هیچ گونه نظارت طرف سیام به کمک ها وجود ندارد، زیرا نه اجازه نظارت دادن می شود و نه برای آن چارچوب ساخته شده است. نهادهای مربوط به نظارت غیر فعالند و اجازه چنین کارهایی داده نمی شود. برخی نهادهای بین المللی وانمود می کنند و پروژه های را عملی می سازند که گویا بر فعالیت های خود برنامه نظارتی دارند، اما این برنامه ها در اصل با مشکلات و کمبودهای جدی روبروند یا تنها با صورت نمایشی و برای رفع ضرورت پروژه ها اجرا می شوند.
او می گوید هم‌اکنون بیشترین فساد اداری در افغانستان در بخش های مختلف کمک های بین المللی، کمک های عاجل برای رویدادهای طبیعی، کمک های مربوط به بیجا شدگان و عادت کنندگان و همچنان در قراردادهای معادن و تدارکات صورت می گیرد. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد ادعاهای مطرح شده نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این حکومت، به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این اما عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخله طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که به هیچ کس در هیچ بخش اجازه فساد داده نمی شود. با این حال سازمان شفافیت بین الملل در رده‌بندی کشورها در شاخص جهانی فساد در دولت‌ها برای سال 2024 اعلام کرده بود که افغانستان در میان 180 کشور در جایگاه 165 قرار گرفته است. عدم شفافیت در افغانستان به ویژه در زمینه فساد اداری موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز در دوران جمهوریت این کشور بارها در زمره کشورهای مفسد جهان قرار گرفته بود.
پیام‌ها و نظریات شما.
منتظر احمد زلات لوگر با شما پیام دارم. دم راستای کار جانا هیچ ارگان دهی برای توجه نمی کند، هیچ رسانه دهی برای کدام حرف نمی زند. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امور بشنوند. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اعصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانان که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفها دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.